رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختران آفتاب، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، سعیده فرزی، ماندانا محسنی، بهناز بستندوست، بیتا خارستانی، شمسی صادقی، احمد گنجی. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام محضر یکایک شما عزیزان شنونده. روز گذشته با اولین بخش از مجموعه نمایشی دختران آفتاب در خدمتتون بودیم و شما عزیزان تا اونجا شنیدید که مریم مادری داره به اسم مستانه که از هنرپیشه‌های معروف سینماست. مستانه به خاطر حرفش و پروژه‌ای که قراره به خاطرش 3 ماه از خانواده‌اش دور باشه با همسرش یعنی پدر مریم به مشکل برمیخوره. کشمکش بین اونها اونقدر شدیده که خانواده رو تا مرز فروپاشی پیش برده. به زعم مریم، پدر و مادرش موجودات خودخواهی هستن که غیر از خودشون و آینده کاریشون به چیز دیگه فکر نمی کنن. او که به شدت از دست والدینش عصبانیه، تصمیم میگیره بیخبر از اونها با اردوی زیارتی دانشگاه راهی مشهد بشه تا هم پدر و مادرش رو با این کار تنبیه کرده باشه، هم از اوضاع آشفته خونه دور بمونه. در طول مسیر دانشجوهای دختری که دوروبر مریم هستن در خصوص حقوق زن در خانواده و جامعه بحث هایی می کنن که این خودش باعث بروز دلخوری و جدایی بین دخترها میشه. در این بین اما دختری مذهبی و منطقی به اسم فاطمه که سرپرست این اردوی زیارتیه سعی داره که نذاره کدورتی بین دخترها شکل بگیره. خب عزیزان، شما رو به شنیدن قسمت دوم این مجموعه دعوت میکنم.
ولی یهو چه جر و بحثی شد؟ اگه سمیه مثل منصور ایا رو میشناخت هیچ وقت این ریسکو نمیکرد که طعنه بارش کنه. بعد از اون گرد و خاک سمیه که حسابی شاکی بود از جمع ما جدا شد و پاشد رفت چند ردیف جلوتر نشست. راستش من خیلی از این بحثای رک و راست موافق و مخالف بعدم نیومد. ولی بعد از اون تنش و البته اخم و تخمی راننده به نظرم بعید بود بازم بخواد بحثی در بگیره.
بچه ها وضعیت سفید شد. آقای راننده سگرماهاشو باز کرده و داره با شاگردش بگو بخند میکنه.
ولی در عوض سمیه خیلی ناراحت.
آره والا، این حتی از پشت سرم که بهش نگاه میکنی میتونی حس کنی. ولی خاله فاطمه تقصیر خودش بود خدا وکیلی ها. آخه عزیز من، چی رو پرپای کسی که نمیشناسش میپیچی آخه؟
سرعیه دختر بدی نیست، ولی خب واکنشش یکم تنده.
آره
من خواستم اینو به سمیه بگم ولی دیر شده بود.
اشکالی نداره، حالا ایشالا تو طول این یه هفته سوء تفاهم ما برطرف میشه و دوستای خوبی برای هم میشن.
امیدوارم، هرچند که امیدی نمیره. خب اینا رو ولش کنید، بیاییم به بحثمون ادامه بدیم.
عاطفه بازم بحث؟
مشکلی پیش نمیاد خاله، ما الان جمع میگردیم هممون کبریت بی خطریم، اهل صدا بالا بردن و این چیزا نیستی.
مطمئنی؟
از طرف خودم که بله. خب راحل جان، داشتیم راجع به خود کمبینی زنا حرف میزدیم. تو فکر میکنی این خود کمبینی از کجا میاد؟
خب من فکر میکنم به خاطر تلقینیه که در طول تاریخ به زنا شده. اونا باور کردن که ضعیفن به حدی که حالا خودشون هم خودشون رو قبول ندارن.
صحیح.
فقط شنونده نباش عاطفه جان، خودت هم نظر بده.
میگم خاله چه باکیه، میدونین چیه؟ من فکر میکنم ما داریم لقمه دور سر خودمون میپیچونیم. واقعیت اینه که ما چون زنیم ذاتاً زیر دستیم، هیچ چاره ای هم نیست چون ضعیف‌تری.
این نظریه‌ایه که فکر میکنم تو دنیای غرب به نظریه جنس دوم معروفه.
نه ببین، من فقط میگم ما زنا باید اندازه دهنمون حرف بزنیم، واقعیت رو قبول کنیم، بی خودی هم مسائل و مشکلات رو توجیه نکنیم.
جالبه، شما نظرت چیه مریم خانم؟
خب به نظر منم ما از مردا ضعیف‌تریم.
از چه نظر؟
از خیلی نظرها، از نظر زور و قدرت، توانایی و مثلا استعداد ذهنی، قدرت مقاومت در برابر مشکلات.
البته بجز احساسات ها، از لحاظ احساسات ما از مردا قوی تریم، هیچ بحثی هم نداره.
حالا به حرف من رسیدین؟ عاطفه خانم هم از نتایج همون تلقینات.
ببخشید منظور؟
گفتم که همش تلقین عزیزم.
وا.
بله اومدم عزیزم، اومدم برم ببینم مهمی چی میگه. شما هم همینجور آروم به حرفتون ادامه بدین، یه وقت سر صدا رو نندازین.
برو خاله حله.
بله عاطفه جان، به ما میگن شما از لحاظ احساسات از مردا قوی تری. ما هم دلمون رو به همین حرف خوش میکنیم دیگه، در حالی که اونا به وسیله همین عامل احساسات هم دارن ما رو تغییر میکنن. چون احساساتی بودن یعنی چی؟ یعنی زود به گریه افتادن، اراده نداشتن، مقاوم نبودن، بیورزه بودن.
نه نه راحل جان،
چرا؟
با همه حرفات موافق نیستم. نه ببین، من خودم به شخص اشکالی توی احساساتی بودن نمیبینم.
ولی اگه ما این حرف رو قبول کردیم باید نتیجهش هم قبول کنیم. حالا این نتیجه هاش چیه؟ بهمون میگن شما موجودات احساساتی فقط به درد بچه داری میکنید، یعنی باید برید تو خونه هاتون چون پاد بزنید، صبح تا شب هرس و جوش مریضی و سلامت بچه هاتون رو بخورید. میدونی یعنی چی؟ یعنی محروم شدن از خیلی از مناسب و مشاغل. پس میبینین ظاهرا فقط یه صفته، ولی پشتش کلی محدودیت و ممنوعیته که به خاطر قبول همون صفت سرمون اومده.
ببخشید راحل جان، اگه اینجوریه پس چرا به جز چند تا استثنا هیچ جای تاریخ و تو هیچ جامعه‌ای زنا نقش موثری نداشتن و تو جریانات تاریخی موثر نبودن؟
عاطفه تو داری جدی حرف می‌زنی یا ما رو گذاشتی سر کار؟
نه به خدا جدی دارم میگم. باور کن این چیزی که مریم جون گفت تو غرب بهش میگن جنس دوم خیلی هم پرت و پلا نیست. اصلا فرهنگ عامه و کهن خودمون رو یه مروری بکن، هممون زبان مسائل زیادی رو بلدیم که تو اون زنا یا چیزایی که مختص زناست ناجور و نادرست تعبیر شده. مثلا شما به این زبان مسائل دقت کن، خواب زن چپه، یا زن بلا باشد به هر کاشانه بی بلا نبود الهی خانه ای، یا مثلا دهن زن چفت و بست نداره، زنه نخود زیر زبانش نمیخیسه.
خب حالا از اون طرف هم یه ضرب المثلی هست که رو امتیازات مرد تاکید داره، مثلا این که میگن حرف مرد یکی.
آه عنایت فهمیدی راحل خانم؟
عزیزم خودت اولش نکته رو گفتی، این حرف و مثلا مربوط میشه به فرهنگ عامه قدیم ما، درسته؟ ممکنه الانم بعضن ازشون استفاده بشه، ولی آیا با همون شدت و حدت قدیمه؟
چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که هنوزم استفاده میشن، هیچ چیزی هم بیدلیل استعمال نمیشه.
ولی من فکر میکنم جامعه ما الان توی مرحله گذاره.
دقیقا، بعد از اینکه زنها تحصیل کردن و به آگاهیشون اضافه شد تونستن وضعیت خودشون رو با مردم مقایسه کنن، توی این مقایسه متوجه شدن چه تبعیضایی که در حقشون نشده.
مریم جان، مریم جان، اون چی زیر پات؟
چی چی؟ دوباره اتوبوس ریخت به هم. راننده دیگه این بار خیلی شاکی شد، ترمز دستی رو کشید و از اتوبوس پیاده شد. فقط نیم ساعت شاگردش و فاطمه خانم منتش رو کشیدن تا راضی شد دوباره بشینه پشت رول. فاطمه که دیگه کاسه صبرش لبریز شده بود اومد بالا سرمون و با همون اتمام حجت کرد. بعد از دور شدن فاطمه بود که عاطفه با شیطنت در گوشم گفت سوسکی در کار نبود و فقط برای خالی کردن باد راهله اون تئاتر رو راه انداخته. حالا فکرشو بکنین، راهله با شنیدن این حرف چه حالی ممکن بود بهش دست بده.
تو زده به سره؟ یعنی تمام اون علمشنگر رو علکی به پا کردی؟
علمشنگر رو من به پا کردم یا تو؟
تو اگه اون دروغو نمیگفتی که من دیوونه نبودم جیغ بکشم.
آه دیدی راهله خانوم، به حرف من رسیدی
حالا؟ منظورت کدوم یک از افکار مشعشعتونه؟
بچه آرومتر. مگه همین الان فاطمه جون با همون اتمام حجت نکرد؟
من آرومم جونم، من آرومم. فقط میخوام بدونم ایشون این ادا رو واسه چی سر من در آورد؟ مثلا میخواد چی رو ثابت کنه؟
هیچی عزیزم، فقط میخواستم مطمئن شم شما همونقدر که ادعای برابری با مردا رو داری واقعا جربازاش هم داری، میتونی حق تو ازشون بگیری یا نه. ولی متاسفانه دیدم که نه، همش پوچ بود.
واقعا برات متاسفم که نگاهت به موضوع به این بزرگی اینقدر سخیف و دمدستی.
کلم به سلم به حرف نزن دیگه راهله جان. آخه چی رو میخواییم توجیه کنیم؟ هر ستامون زنیم دیگه، تعارف نداره که. وقتی هنوز از این سوسک میترسیم چرا اینقدر ادعامون میشه آخه؟ خب بابا جان قبول کن ما زنان نقطه ضعفایی داریم که ترسن یکی از اوناست.
ببخشید بچه ها، من به نظرم میاد هر دوتون باید یکم منطقی تر با این مسئله برخورد کنید. اصلا مگه خود مردا استعدادها و تواناییاشون با هم یکیه؟ خب هر کسی توانایی و استعدادهای خاص خودش رو داره. یکی به اندازه ابوعلی سینا و علامه طباطبایی استعداد داره، یکی دیگه هم پیدا میشه که 5 کلاس بیشتر نتونسته درس بخونه.
خب اون که بله، قربونش برم خدام از بنداش به اندازه همون استعداد و توانایی که داده انتظار داره.
تایید میکنم و البته اضافه میکنم که خداوند خیلی بیشتر از اون که خودمون درباره خودمون فکر میکنیم بهمون استعداد و توانایی داده.
باز برگشتیم به اون بحث خود کمبینی زن.
بله.
اتوبوس چرا وایسا؟
هوا کی تاریک شد؟ بچه اصلا اینجا کجا؟
وقت اذانه بچه، فکر کنم نگه داشته برای نماز.
بچه‌ها که از نماز برگشتن دیگه کسی حال و حوصله مباحثه نداشت، یعنی دیگه انرژی براشون باقی نمونده بود. نیم ساعت بعد از حرکت دوباره اتوبوس تقریبا همه خواب بودن، ولی من دلشوره خونه و مامان بابام نمیذاش پلکای سنگینم بشینن رو هم. اما با تمام سماجتم بالاخره منم خوابم گرفت. با صدای صلوات جمع از خواب بیدار شدم. صبح شده بود. بچه‌ها با اشاره دست داشتن سمتی رو نشون هم میدادن. آره خودش بود. میتونستم از لابلای ساختمونا گنبد طلایی امام رضا رو ببینم. از محل استقرارمون اگه بخوام بگم، نه هتل بود نه مسافرخونه، یه ساختمون بود که بهش میگفتن حسینیه تهرانی ها. در حقیقت یه خونه دو طبقه بود که طبقه پایینش چند تا اتاق بود و طبقه بالاش یه سالن بزرگ. من و فاطمه آخرین نفرایی بودیم که وارد ساختمون شدیم.
ماشالله چه زود یارکشی کردن و اتاقا رو کاسب شدن، میبینی؟
آره بچه های این اتاق که لباساشون هم عوض کردن،
زرنگن دیگه، تنبلشون من و توی. راستی اینجا تلفن هست ها، نمیخوای خونتون زنگ بزنی رسیدنت رو اطلاع بدی؟
من مامان بابام الان خونه نیستن، حالا شب باشون تماس میگیرم. فاطمه جون بچه های خودمون کجان پس؟
باور کن بچه زرنگا اون اتاق دنجا خریه رو برداشتن واسه خودشون.
مریم بیا فاطمه جون اینجا. سرایا پس بقیه بچه ها کجا؟
کدوم بچه
ها؟ عاطفه، راهله، سمیه.
خبر ندارم، فقط عاطفه ساکشو گذاشت اینجا، گفت میره زنگ بزنه خونهشون. تو چی کار میکنی مریم؟ تو این اتاق میمونی؟
من؟ آره خب اتاق خوبیه.
دلخوری های تو اتوبوس همچنان ادامه داره پس.
منظورتون سریا و سمیه هست؟
بله و البته عاطفه و راهله.
یعنی قضیه اون سوس که دروغی اینقدر برای راهله سنگین اومدی که بخواد اتاقشو از عاطفه جدا کنه؟
نه خیر، اینجوری نمیشه. اگه بچه ها بخوان اردو رو اینجوری با کدورت شروع کنن، هیچ بعید نیست تا آخر اردو کارشون به درگیری بکشه.
کجا فاطمه جون؟
میخوام جبهه مخالف رو به صلح دعوت کنم.
صبر کنین منم بیام. سریا ساکم اینجا باشه، الان برمیگردم.
باشه.
یعنی اون دوتا رو میخواین بیارینشون تو این اتاق؟
فکر نکنم این ایده خوبی باشه، اتاق اینا اتاق اونا، جبهه گیری رو ممکنه بیشتر کنه.
آره راست میگین. این اتاق هنوز خالیه، میشه عمل دعوت کرد اینجا؟ خب
آره همین کارو میکنم. اینهاش، سمیه اینجاست.
اه پس راهله کو؟
اصل کار اینه، ایشالله رازش کردیم میریم سر وقت راهله.
فاطمه جون فکر کنم خودت تنها با شرف بزنی بهتر باشه.
باشه عزیزم، پس تو همینجا باش، الان برمیگردم. خسته نباشین بچه ها.
خیلی ممنون.
سمیه جان این اتاق انتخاب کردی عزیزم؟
آره فاطمه جان. چطور؟
هیچی، راهله کو بس.
نمیدونم، شاید تو اتاق روبروی باشه.
ای بابا اینجوری که نمیشه.
چجوری؟
تو اینجا، راهله اونجا، مریم و عاطفه و سریا یه جای دیگه.
فاطمه جان میشه خواهش کنم حرف اون راهله خانم و اون دختر سریا رو جلوی من نزنی؟ به خدا اصلا حوصله‌شون رو ندارم.
یعنی چی؟ فکر نمی‌کردم اینقدر نازک نارنجی باشید.
نه نیستم، ولی وقتی یکی اونجوری به آدم توهین میکنه فکر میکنم دوری کردن و بی‌محلی واکنش درست و طبیعی باشه.
سمیه جان قبول دارم سریا دختر خاصیه.
آره والا با اون سر و وضع و ادبیاتش واقعا آدم خاصیه.
تو نرو سمیه، انقدر این بنده خدا رو با سر و وضع و ظاهرش قضاوت نکن. اون دختر اگه اونی بود که تو فکر میکنی تو اردوی زیارتی مشهد چی کار داشت؟
چی کارش دارم من؟ خدا ایشالله برای راست هدایتش کنه. من نمیتونم با کسی که شؤونات اسلامی رو علنا زیر پا میذاره هم کلام و هم نشین باشم.
معلوم از چی داری میگی تو؟ به خاطر یه دلخوری کوچیک چرا داری همه چی رو به هم ربط میدی؟ اصلا این دختر ظاهرش اینجوریه، باهات بد حرف زده، راهله دیگه چه خط و خطایی ازش سر زده.
دلیلش خودت بهتر میدونی فاطمه جان. حتی وقتی جامم عوض کردم صداشو داشتم میشنیدم. اون تو بحث کردن ملاحظه هیچ کسو نمیکنه، اصلا ارزش و اعتقادات دیگران براش هیچ اهمیتی نداره.
نگو این حرفو سمیه جان، دیگه اینجوریام نیست. راهله بچه آگاهیه، درسته ممکنه گاهی سریع و تند باشه تو بحثا، ولی حواسش به اون چارچوبا هست.
ولی من خیلی مطمئن نیستم. بعضی تو شناسنامه مسلمونه فاطمه جان، ولی تو عمل به هیچی توجه ندارن. ظاهرا اومدن زیارت، ولی ظاهر رفتار و گفتارشون به همه چی میخوره الا ظاهر.
سمیه جان من دغدغتو میفهمم، درد و غصتو درک میکنم، ولی تو هم سعی کن درد و دغدغه دیگرانو بفهمی. سعی کن یه کمی هم به اونا حق بدی.
یعنی بهشون حق بدم که اعتقاداتم رو زیر سوال ببرم؟
من همچین چیزی نگفتم.
و دوره گم شدن اعتقادات لابلای مباحث شرک‌آمیز و شبهه آلود.
ولی خودت هم میدونی که اصول دین ما تحقیقیه.
من انتخابامو کردم، دیگه احتیاج به تحقیق ندارم.
اونا که انتخاب نکردن چی؟
خب برن تحقیق کنن، اما شک و شبهه ایجاد نکنن.
ببینم، مگه نه اینکه شک گذرگاه یقینه؟
ولی هیچ عقل سلیمی از گذرگاهی که یه طرفش پرتگاه عبور نمیکنه.
تو اصلا اینو بگو، کسی که با سوال به حقانیت عقیده‌ای برسه در ایمانش راسخ‌تره یا کسی که اونو به شکل ارثی پذیرفته؟ یعنی هر کی همچی سوالایی داره منظور شبهه پراکنیه؟ خودتو واقعا از این سوالا نداشتی؟
چرا داشتم، ولی سعی کردم برای پیدا کردن جوابشون به اهلش مراجعه کنم، به متخصصش، نه کسی که مثل خود من تو شک و شبهه غرقن.
و اگه همچین کسی رو گیر نیاوردی؟
اون سوال یا شک رو تو دل خودم نگه میدارم، نه اینکه منتقلش کنم به بقیه.
خب حالا به نظر تو بی جواب گذاشتن این سوالا باعث رفعشون میشه یا اونا رو بیشتر میکنه؟
نه عزیزم، کسی که بخواد بهانه بگیره راهش رو پیدا میکنه. مراسب با همه چیز و همه کس مخالفت میکنه، برای همینم همش دنبال نظریات مخالف میگرده.
سمیه تو واقعا فکر میکنی اون بچه ها همچین کسایی باشن؟ فکر میکنی هر کسی سوالی داره قصد شبهه پراکنیه؟
به هر حال من به دلایل مختلف ترجیح میدم با کسایی هم نشین باشم که 100% از لحاظ اعتقادی مورد تایید باشن.
مورد تایید کی؟ تو؟ مگه ما کی هستیم؟ حضرت زهرا؟ فکر میکنی چون کمی رومونو محکم تر میگیریم یا نمازمونو اول وقت میخونیم یا شبای جمعه دعای کاملمون ترک نمیشه حق داریم خودمونو بالاتر از بقیه بدونیم؟ حواست هست که این یعنی افتادن تو دام عجب و غرور؟
عجب و غرور؟
بله، اینکه خودمونو بالاتر از اطراف بیانمون بدونیم، اینکه توجهی به نقصا و اشتباهات خودمون نداشته باشیم، اینکه توجهی به امتیازات و خوبیای دور و بریامون نداشته باشیم، اینا چیه پس؟ خیشتن بینی و غرور نیست؟
ولی من فاطمه، من نگفتم که خودم از اونا بالاتر میبینم، فقط منظورم این بود که هیچ وجه اشتراکی بینمون نیست.
عزیزم چه وجه اشتراکی بهتر از محبت و عشق به ولایت ائمه؟ همین که همه ما اومدیم زیارت امام رضا خودش بزرگترین وجه مشترک ماست. تو هیچ فکر کردی اگه اونا بفهمن تو همچین دیدی در موردشون داری چقدر این زیارت به کامشون تلخ میشه؟ حتی ممکنه بین اونا و امام رضا جدایی بندازه، چون رفتار تو که مدعی هستی زائر امام رضایی باعثش شده.
برای وصل کردن آمدیم عزیزم، نه برای فصل کردن آمدیم.
فاطمه به خدا من همچین قصدی ندارم.
میدونم میدونم، قربونت برم.
فاطمه تو آدم قوی هستی، مطمئنم میتونی روشون تأثیر بذاری، ولی من همچین اطمینانی به ایمان خودم ندارم، میترسم حتی از اونا تأثیر بگیرم.
نترس، این سمیه خانومی که من میبینم زلزله ده ریشتری هم نمیتونه ایمانشو بلرزونه. فقط باید مواظب باشه خودش زلزله به پا نکنه. حالا پاشو پاشو، ساکتو بردار، بری پیش بچه. پاشو دیگه، هنوز یه نفر دیگه مونده که باید نازشو بکشم. وای خدا.
راستش وقتی سمیه رو تو اون وضع و حال دیدم دلم براش سوخت. شاید یکم هم ته دلم بهش حق دادم، ولی باید اعتراف کنم تو اون صحنه عاشق فاطمه شدم. چقدر این دختر خونگرم و معقول و فهمیده است. مطمئنم خیلی چیزا میتونم ازش یاد بگیرم. این فاطمه ای که من دیدم راضی کردن راحلم کاری براش نداشت. البته راحلم نسبت به سمیه لقمه راحت تری بود. حرفش فقط این بود که وقتی کسی میشینه پای مباحثه باید جنبش هم داشته باشه. خلاصه اوضاع همونطوری پیش رفت که انتظارشو داشتم. بچه‌ها ساکاشونو برداشتن و نقل مکان کردن به اون اتاق خالی. تو راه رو عاطفه رو دیدم. به نظرم نگران اومد. میگفت زنگ زده خونه‌شون و متوجه شده داداش مسعودش هم حواس کرده بیاد مشهد و الانم تو راهه. خانواده‌اش آدرس محل اقامتمونو میخواستن که به برادرش بدن. داشتم به این فکر میکردم که برادر عاطفه مگه چه جوریه که اون اینقدر از اومدنش به اینجا نگرانه که صدای عاطفه منو به خودم آورد. دوش آدرس تلفن خونه رو میداد که برم به خونمون زنگ بزنم. همون جوابی رو بهش دادم که به فاطمه داده بودم. چی میگفتم آخه بهش؟ که هیچکی خونمون نیست؟ که مادرم رفته قهر؟ اونم بعد از اون دعوای مسخره؟ دعوایی که مدت‌ها بود مهمون همیشگی خونمون شده بود و این آخری نقطه اوجش بود؟
امروز صفوی دوباره زنگ زد. میخواست ببینه چه تصمیمی گرفتم. منم گفتم میرم.
دوباره شروع نکن مستانه.
بهت گفته بودم که این کارو میگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطرش 3 ماه از خونه دور باشم.
لا اله الا الله، دوباره شامو کوفتمون کرد. خانم ما مگه قبلا دربارش حرف نزدیم؟ شما گفتی به خاطر این پروژه 3 ماه باید بری مسافرت، منم گفتم نمیشه بری. پس لطفا تمومش کن، بذار این لقمه رو کوف کنم کف مرگمو بذارم که فردا کلی کار دارم.
فقط شما کار دارین؟ فقط شما باید به کاراتون برسین؟ فقط شما باید یه لقمه خوش از گلوتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابین؟ شما فقط باید به آرزوهاتون برسین؟ پیشرفت کنین، مسافرت برین، با دوستاتون بگردین؟ فقط شما؟ همه چی مال شما؟
من کی گفتم همه چی مال منه؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردم فیلم برداریش تو بندر عباسه. گفتی باید 3 ماه از من و مریم دور باشی.
آره گفتم این مهمترین پیشنهاد دوران کاری منه، با همون کارگردانی که همیشه آرزوشو داشتم. گفتم همین الان 10 تا هنر پیشه زن کمین نشستن این نقشو از دستم بقاپن.
بله بله همه اینا رو گفتی، منم گفتم نه.
فکر کردی به همین راحتی میتونی با سرنوشت آگندی من بازی کنی؟ فکر کردی من میذارم؟
لا اله الا الله مستان، خواهش میکنم یه خود عاقل باش. بابا این هم یه کاره مثل بقیه یه کارا، فرقش اینه که تو رو از خانوادت جدا میکنه. منم به همین دلیل میگم قبولش نکنه.
باز داره حرف خودشو میزنه. هرچی من میگم چقدر برام اهمیت داره، باز حرف خودشو میزنه.
خیلی خوب خیلی خوب، اصلا شاهکار تاریخ سینماست، کاندیدای اسکار قراره بشی به خاطرش، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن خانوادت؟
میبینی آقا حمید؟ میبینی کی داره مسئله رو بزرگش میکنه؟ کی گفته من میخوام خانوادم رو از دست بدم؟ من فقط قراره 3 ماه از تهران دور باشم.
خب همین دیگه، میخواستی چیکار کنی؟ خونه رو با دینامیت منفجر کنی؟ همین که میخوای 3 ماه ما رو بل کنی بری برای داغون کردن خانواده کافی نیست؟ نمیگی تو این 3 ماه این دختر بدون تو باید چیکار بکنه؟
چطور وقتی جناب علی سالی 1-2 ماه ما رو ول میکردی میرفتی ماموریت طوری نبود؟ چطور همون اول زندگی موقعی که مریم یه سالش بود 6 ماه ما رو تک و تنها ول کردی رفتی آلمان دوره ببینی، طوری نبود؟ ولی حالا این 3 ماه اینقدر مهم شده که ممکنه باعث از هم پاشیدن خانواده بشه؟
تو چرا مسائل با هم قاطی میکنی؟ من اگر رفتم به خاطر شماها بود، به خاطر کارم.
خب منم به خاطر کارم دارم میرم.
خرج و برج این خونه لنگ کار شما نیست خانم، احتیاجی هم بهش نیست. چرا آخه نمیخوای اینو بفهمی مستانه؟
چرا میفهمم، خوبم میفهمم. تو یه مردی، من یه زن، همیشه همینطور بوده. تو آقا بودی و من کنیز. تو هر کاری دلت خواسته کردی ولی من همیشه باید به حرف تو باشم. تو حق داری پیشرفت کنی ولی من نه. بله بله همینه.
بالاخره حق با کیه؟ تکلیف ما چی میشه؟ یعنی ممکنه مامان بخواد طلاق بگیره؟ اومدم مسافرت که از این فکر و خیالا دور بشم ولی انگار فایده ای نداره. بحثایی توی اتوبوسم بهش دامن زد. فرق بین پدر و مادر چیه؟ چرا مادر اختیارش دست خودش نیست؟ چرا باید از پدر اجازه بگیره؟ این سوالا الان برام خیلی جدی تر شدن. شاید جوابشونو بتونم تو همین بحثا یا تو کتابایی که راهله میخونه پیدا کنم. ولی الان خسته تر از اینم که بخوام پی این قضیه رو بگیرم. فعلا فقط خواب. تا یه خواب سیر نکنم و خستگی راه از تنم بیرون نره، نمیتونم به چیز دیگه فکر کنم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اسرار. بازیگران: مهدی سلطانی سروستانی در نقش حاج محمود فروزش،